در این حوزه.
الان آقای دکتر
هنوز شاخصهاش هم در واقع تعریف نشده یا معیارهاش که بتونه سنجه براش تعریف بکنیم در واقع.
آقای دکتر عوضلو ببینید، پیش از جناب علی آقای دکتر نادری روی خط ارتباطی مون بودن و گفتن ما شرمنده مردمیم از این که حالا اون سرعتی که برای در جهت تحقق عدالت رو باید داشته باشیم نداریم، سرعتمون کنده. مقام معظم رهبری میگن از مردم باید عذرخواهی کنیم به خاطر این موضوع عدالت که سرعتمون کنده در تحقق اون، یا گاهی فساد دامن میزنه به بی‌عدالتی در جامعه، طبقه فقیر زیاد میشن، طبقه غنی، یعنی فاصله بین طبقه فقیر غنی زیاد میشه، طبقه متوسط در واقع میشه گفت لاغر میشه این وسط. خب دولت میخواد به سر کار همین شعار رو میده، همین ادعا رو میکنه، سال به سال میخوان بودجه بنویسن، میگن ما میخوایم فقر مطلق رو از بین ببریم، همه این شعار رو میدن از نماینده مجلس بگی تا دولت، اما محقق نمیشه. علتش چیه؟ برخی معتقدن تفکر نئولیبرالی حاکم بر اقتصاد کشور باعث میشه. جناب علی میفهمه که ما اصلا شاخصهاش رو تعریف نکردیم. چرا تعریف نکردیم آقای دکتر؟
ببین تو نظام برنامه‌ریزی اولا روی اینها باید وفاق وجود داشته باشه.
میشه مثال بزنید آقای دکتر؟
ببینید تو محورهای مختلف این بحث باز میشه. مثلا ما تو بحث عدالت اجتماعی ایجاد دسترسی برابر بیشتر مطرح هست. حالا از جهت عدالت اجتماعی بحث اینه که همه از جهت حقوق آزادی ها و اینها از وضعیت یکسانی برخوردار باشن، امکانات برای همه یکسان پخش بشه، امکان اینکه همه وارد کسب و کارها بشن برای همه فراهم باشه. اینا یک سری مقوله هست که تو نظام برنامه‌ریزی رو اینها حساسیت های بیشتری داشته باشه. مقوله بعدی حوزه هایی است که به تلاش ها مربوطه، تلاش هایی که افراد در حوزه های اقتصادی یا فرهنگی یا سیاسی انجام میدن، هر کس به اون حاصل دست زحماتی که کشیده بتونه دست پیدا بکنه. یعنی واقعا هر کس به اون ارزش افزوده که ایجاد میکنه بتونه برسه. اینا حجت معیارهای کلی است. معیارهای نهایی هم بیشتر اینه که تو جامعه حالت توازن وجود داشته باشه، برخورداری ها تا حدودی متوازن باشه، فاصله فقیر و غنی زیاد نباشه. اینا یه بخشاش به عمل کرده اقتصاد ها مرتبطه که اقتصاد یا کل نظام برنامه ریزی، حالا فقط اقتصاد نیست، حوزه های سیاسی فرهنگی هم هست، کسی که فعالیتی رو انجام میده اولا چارچوب های قانونی مقرراتی به نحوی باشه که اون بتونه واقعا فعالیتش رو توی فضای آزاد، توی فضای امن دنبال بکنه، ثانیاً بتونه به نتایج زحماتش هم برسه.
بله.
یه امنیت اقتصادی وجود داشت. اینا یک سری مقوله های کلان هست که تو نظام برنامه ریزی باید مد نظر قرار بگیره. بعد که رو اینها توافق شد، اینها به شاخص یعنی تبدیل شد.
بله.
بعد بیاییم تو این برنامه‌هایی که مثلا شما ها دنبال می‌کنید گفته بشه که فلان شاخص‌ها مد نظر بود، فلان معیارها مد نظر بود، الان روند تغییراتش چگونه هستش در واقع. این کار یعنی ریل گذاری بشه تو این جور زمینه‌ها بعد بهتر میشه سنجید. ولی به صورت کلی اگه بخوایم بگیم، خب وقتی اقتصاد درست حرکت نکنه، این کیک در واقع بزرگ نشه، دعوا سر یک کیک کوچیک در واقع اتفاق میفته. وقتی اقتصاد خودش اصلا رشد نداره، خب معلومه وضعیت درآمد سرانه جامعه کاهشی هست در واقع، یک روند نامتعادلی در واقع ایجاد میشه. مثلا ما درآمد سرانمون از 83 تا 90 نسبتا وضعیت مناسبی داشته، روند صعودی داشته، ولی از 90 تا 98 یک روند نزولی داره.
آقای دکتر، ما در دوران دفاع مقدس همین مشکل رو داشتیم، اما همه مثل هم بودیم، یعنی همه اگر نداشتیم هیچ کس نداشت. مثلا 6 میلیارد دلار درآمد ارزی کشورمون بود، نیمی از اون خرج جنگ میشد، نیمی از اون خرج همه مردم میشد، تبعیضی وجود نداشت. اشاره فرمودید شاخص و اشاره فرمودید باید به وفاق برسیم. ما تو تعریف توسعه بین ارکان مختلف نظام وفاق وجود نداره که نمیتونیم تو برنامه توسعه‌مون بیاریم؟ الان مثلا تو برنامه هفتم که مجمع داره بررسی میکنه، الان این شاخص‌ها دیده شده یا نه؟
نه، اصلا گفتمان عدالت به این معنا هنوز جای خودشو باز نکرده.
خب پس اگر حرف دانشگاهی حرف دانشگاهی مثل جناب علی که سالها تو این حوزه کار کردید، کی بایستی ورود کنه به این حوزه؟ اصلا چرا وفاق اتفاق نمیفته؟ تعارض منافع باعث میشه؟
ببینید، اولا عرضه هست و تقاضا.
خب
ما عرضه کردیم ولی تقاضا کننده وجود نداره.
مردم یعنی مطالبه نمی کنن آقای دکتر این رو؟
ببین مردم دیگه چی رو مطالبه کنن؟ این دولتی که مدعی عدالت هست باید تقاضا کننده باشه تو این زمینه و ضمیر مرجعش رو پیدا میکنه، بیاد بخواد از کسانی که تو این زمینه ها صاحب نظر هستن که بگن که ما چجوری برنامه هامونو بر این مبنانی بخوایم تنظیم بکنیم. تو برخی مقوله ها خوب نکاتی بوده، بحث مثلا توزیع یارانه ها بوده، بحث های مربوط به سهام عدالت و جنبه های دیگه بوده. خب اینها زحماتی بوده که تا حدودی کشیده شده و اینها هم بالاخره مؤثر بوده. در کل نمیشه گفت که وجود نداشته. یکی از جنبه هایی که بعد از انقلاب وجود داشته، یعنی مقوله های مختلفی داره این موضوع، از جهت این که این وقت دسترسی ها بیشتر بشه.
بله.
نسبتا بعد از انقلاب وضعیت بهتر بوده. فرض کن مثلا شما درصد دسترسی به تخت های بیمارستانی،
بله،
فرض کن ممان شاخصه بهداشت شما در نظر بگیرید، یا درصد دسترسی به برق و آب و اینا.
بله.
جنبه هایی است که معمولا بعد از انقلاب از این جهت یه مقدار مساوی سازی در جهت مساوی سازی حرکت جوخ داده در واقع، یا اینکه کمک هایی که نهادهای مردم نهاد یا نهادهای حکومتی و مثلا بنیاد مستضعفان یا کمیته امداد و جاهای دیگه کمک هایی که میکنن یا کمک های مردمی، اینا یه مقدار تو توزیع درآمد نقش مؤثر و مفیدی داشته.
بله.
ولی کلیت کار از جهت تولید، فرایند تولید، رو اون برنامه ریزی مشخصی وجود نداشته که ما بیاییم فرایند تولیدی رو دنبال کنیم که هم رشد اقتصادی به دنبالش باشه هم توزیع درآمد باشه. اینجا واقعا نیاز هست که یک گفتمان عمومی شکل بگیره. مثلا بگیم که برخورداری ها رو چقدر ما باید گسترش بدیم. فرض کن مثلا ساحل دریاها. تا حدودی مثلا این بحث ها مطرح بود که مردم هم بتونن از ساحل دریا استفاده بکنن. در واقع اینا برخی از این جنبه ها متاسفانه درست مدیریت نشده، یعنی برخی از این انفال یا برخی از این منابع عمومی که اینجا ما بحث در کنار عدالت بحث کارایی رو هم داریم در واقع. یعنی میگیم که اون قدری که میشد تولید بشه چرا تولید نشده در واقع. یه جمله حضرت امام داره خیلی عجیبه، سال در واقع 58 این جمله رو گفته، اوایل تأسیس بنیاد مستضعفان بوده، که فرمودن که شنیدم بنیاد مستضعفان بنیاد مستکبران شده است، اگر چنین است مدعی العموم باید سریعا بررسی کند که چرا بیش از این نتونسته کار کنه. تو بحث کارایی اینه که چقدر میتونسته کار بکنه و چرا نکرده در واقع.
درسته.
یعنی اونجاست که بحث کارایی مطرح میشه، یعنی اون کیک اقتصادی گسترش پیدا میکنه. یه جاهایی واقعا چون مدیریت اقتصادی درست نبوده این کیک اقتصاد کشور گسترش پیدا نکرده، تولید ناخالص گسترش پیدا نکرده. یعنی یک بحث اینه که اون باید گسترش پیدا بکنه.
بله.
بحث دوم اینه که چجوری باید توضیح بشه. اینها نیاز به یک مدیریت اقتصادی کارآمد داره. خب جهتگیری ها از سوی حاکمان و رهبران مطرح میشه، مثل همین جملاتی که مقام معظم رهبری فرمودن.
بله.
ولی اینها در لایه های تصمیم گیری یا برنامه ریزی رصد نمیشه.
درست.
یعنی صرف جهتگیری به نظر من کافی نیست.
یعنی یه نهاد، یعنی یه نهادی میخواد که اینها رو پیگیری بکنه.
بله،
منو
در عالی ترین مرجع.
الان مجمع فکر میکنم قاعدتا باید کارش این باشه، چون دو سالی هست که داره این کار رو انجام میده.
ببینید اصلا اینجور کارا خیلی از طریق مجمع و اینجور چیزا قابل جمع‌بندی نیست. مجمع خب بالاخره یک جاهایی میاد سیاست‌های کلی مطرح میکنه. از این سیاست‌های کلی ما زیاد داریم.
درست.
بحث اینه که ببینید شما، یه مقایسه میخوام بکنم، حالا چون خود مقام معظم رهبری تو این قضیه ورود پیدا کردم، من یه مقایسه تطبیقی انجام میدم.
بله.
ببینید دولت در حال یک سازمان کاملا مشخص داره در واقع.
بله.
چرا؟ چون رئیس جمهور یه دستور بده سازمان برنامه‌ای داره که زیر مجموعه اون ساز در واقع دولت میتونه برنامه ریزی بکنه.
بله.
و همینجور برعکسش رخ میده، یعنی اطلاعات رو میگیره، آمار رو میگیره و منعکس میکنه به دولت، هیئت دولت.
بله.
این بحث در زمینه نهادهای حکومتی و نهادهای حاکمیتی مشابه این وجود نداره و لذا شما حساب کنید خیلی از نهادهای متولی مثل بنیاد مستضعفان، آستان قدس یا ستاد اجرایی فرمان امام، اینها خیلی یعنی در واقع درآمدهای بسیار سرشاری دارن. اونتا باید بررسی بشه آیا سازمان برنامه‌ای بالا سر این مجموعه ها هست که اینها رو رصد کنه، پایش کنه، هم از جهت کارایی. یعنی ما مثلا باید ببینیم که ستاد اجرایی چه کارا میتونسته بکنه و نکرده. خیلی زحمت کشیدن.
دوست.
خیلی خدمت کردن واقعا.
بله.
یعنی یه جایی باید اینها رو محاسبه بکنه. حالا شاید خیلی کار کردن. باید منعکس بکنن. یا بنیاد مستضعفان یا آستان قدس یا جنبه های دیگه. اینا جنبه هایی است که یه مقدار ما اصطلاحا میگیم رگولاتوری انجام
بشه. تنظیم مقررات
انجام بشه.
بله.
تنظیم مقررات برنامه های 5 ساله داشته باشه.
بله.
بشه اینها رو رصد کرد. یعنی یه بخش از کار، یه بخش هایی است که یه مقدار تو محاسبات کمتر میان در واقع، یا کمیته امداد یا مشابه اینها. اینها خیلی جاها ممکنه توزیع عادلانه هم داشته باشن ولی مشکل آه. کارایی داشته باشن.
درست.
یعنی میتونستن خیلی بهتر اینها کار بکنن تو اینجور مجموعه ها. اینها جنبه هایی است که یک نهاد برنامه‌ریزی، نهاد تنظیم کننده، مقررات گذار باید وجود داشته باشه بالا سرشون.
بله.
اگر از آن شما سوال کنید آیا مثلا سازمان برنامه اینجور نهادها دسترسی داره یا آمارهاشون رو بررسی میکنه؟ نه، نیست. یه جایی یک خلایی وجود داره، یعنی از جهت تصورات موضع‌گیری‌ها کار قویه ولی از جهت رصد و پایش سازمان میخواد این کارها، نهاد میخواد، یه مجموعی میخواد که مکلف بشن اولا معیارها رو تعریف کنن، ثانیا اینها رو رصد بکنن تو برنامه ها در واقع.
دوست.
این در واقع خلا رو باید شناسایی کرد. این بحث هم در عرصه هاییست که دولت تو اونها نفوذ داره، وجود داره.
بله.
بر موضوع عدالت ما به عرصه های حکومتی هم باید بپردازیم.
بله.
در واقع همین مثال هایی که عرض کردم هر دو باید مد نظر قرار بگیره و بگیم که تو اینها آیا حتی اکثر کارهایی رخ میده.
بله.
توزیع عدالت چگونه است؟
درست.
چه برنامه هایی دنبال میشه، چجوری میشه اینها رو بررسی کرد، حسابرسی کرد، کنترل کرد و پایش کرد در واقع.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم صحبت شما.
منظورم اینه که یک
ممنون از ممنونم
بوده.
از توضیحات ارزشمندتون آقای
بله بله.
دکتر یوزلو، وقتی یک نهادی که حالا شما اسم بودید نهادهای حکومتی رو، وقتی نهادی مالیات میپردازه یعنی حسابرسی میشه دیگه؟ یعنی مشخص دو تا چهار تا چقدر دیگه؟ خب پس وقتی مالیات میده و حسابرسی میشه، میشه رصد و پایش هم کرد، براش برنامه میان مدت و بلند مدت هم طراحی کرد دیگه. اینجا ضعف کجاست که اتفاق نمیفته؟
خب الان اینا اگرم هست باید اینها به صورت شفاف بیان بشه در واقع، ولی من اونقدر که اطلاع دارم نیست.
درست.
ما نمیتونیم بگیم که اینا برنامه 5 سالشون چیه.
آخه.
کجاها اینها در واقع، اینا دیگه در سطح عالی نظام که نیست، در سطح کارشناسیه. باید یک سری افراد خبره این بحثا رو رصد بکنن. آه. یعنی هم تولید محتوا بکنن هم پایش بکنن بحثایی که وجود داره. باید بره تو نظام برنامه ریزی خودش رو در واقع نشون بده در واقع. بعد اونجا ما میتونیم خیلی از این آمارها و متغیرهایی که برای بحث عدالت لازم هست رو تازه تولید بکنیم.
دوست.
اینه که اینها دیگه جنبه شعاری نداره، یعنی باید از موضع شعار خارج بشه، به برنامه تبدیل بشه و یک جایی جمع‌بندی کنه ببین اینا کدوم موارد باید پیگیری بشه و الان چه وضعیتی داره، 5 سال بعد چه وضعیتی خواهد داشت، کجا اینها رو به تصویب میرسونه و چجوری اینها رو میتونیم ما رصد بکنیم.
بله.
اینا جنبه‌ای است که مثلا شما تو بهره برداری از این موضوع، این جنبه حکومتیشه. جنبه دولتیش و خود نظام اقتصادیش رو در نظر بگیریم، اینجا هم یه دقت‌های کارشناسی لازمه. ببینید متاسفانه اقتصاد ایران خیلی پولی شده، دقت میکنید؟
بله.
یعنی پولی منظور من اینه که در واقع بخش پولی، در واقع بخش نامینال سکتور میگیم، بخش اسمی.
بله.
بخش مبادلات کاغذی تو نظام مالی ایران این مبادلات کاغذی که حالا میبینید افزایش نقدینگی یا نوع معاملاتی که تو بورس رخ میده، نوع فعل و انفعالاتی که تو بانک ها رخ میده و اینها، اینا رو ما بخش مبادلات کاغذی، مقایسه بخش مبادلات کاغذی با بخش واقعی اقتصاد نشون میده که مبادلات کاغذی دو سه برابر بیشتر از در واقع بخش واقعی داره حرکت میکنه. این خودش عامل اصلی نابرابری است تو جامعه در واقع، اون باید شناسایی بشه. الان مثلا موضوع روزه دیگه، میگیم که مثلا بورس چرا چون این وضعیت داره، یه زمانی خوش به حالشون بوده دو سه برابر مثلا سود ایجاد میکرده، خب همون موقع هم باید قانون‌گذار یا سیاست‌گذار برنامه نویس باید رصد میکرد که چرا این سودهای کاذب داره ایجاد میشه. این سودهای کاذب یه زمانی به نفع یه عده است، ولی مشروعیت این سودها زیر سواله. مشابه همین تو مبادلات بانکی و پولی و اوراقی که جابجا میشه وجود داره، و اینا کلیتش جریان توزیع درآمد رو مختل میکنه. زمان جنگ و اون ایام میگم سالهایی که ما بودیم، اقتصاد اینقدر پولی نشده بود، مانیتایز نشده بود،
درست.
اینقدر بخش مبادلات کاغذی گسترش پیدا نکرده بود.
بله.
اون بذار اون موقع توزیع درآمد تا حد زیادی قابل قبول تر بود، ولی الان با این وضعیت هایی که رخ داده، خب شما همیشه میبینید که سوء استفاده های زیاد، فساد های زیاد رخ میده. این به خاطر این که از دست اون برنامه نویس، از دست اون سیاست گذار این موضوعات دیگه خارج میشه. در واقع شما چرا مثلا مقایسه کنید تو کشورهای همسایه‌مون، حتی در عراق یا در سوریه یا افغانستان، شما دقت بکنید میبینید که ارزش پولشون خیلی هم کاهش پیدا نکرده. چرا این وضعیت وجود داره؟ حالا که وضع اقتصادشون خیلی هم، وضع امنیت اقتصادشون هم خیلی قوی
نیست.
این به خاطر این که اقتصادشون انقدر پولی نیست، یعنی اون بخش اسمی، بخش مبادل کاغذیشون انقدر گسترش پیدا نکرده. این یه بیماریه خیلی عجیب و، یعنی ماش میگیم ما سفته بازی، در واقع یک معنای امروزش سفته بازیه که اینا اکثرش حتی مشروعیتش هم زیر سواله. بعد یه زمانی میدید مبادله دلار میشد، طلا میشد، یه جمعایی دیگه، اینا چیزاییست که اقتصاد رو از اون بخش واقعی خارج میکنه. اگر اون مبادلات کاغذی متناسب با مبادلات واقعی باشه،
بله
اقتصاد رشد میکنه. شما میدید نقدینگی رشد میکنه، ولی رشد اقتصاد منفیه. بورس رشد میکرد ولی رشد اقتصادی منفیه. خب اینا با هم اصلا تطبیق نداره. اینها اختلال ایجاد میکنه در جریان توزیع درآمد در کشور. در واقع
متشکرم.
و اونایی که در واقع حکمرانی میکنن باید یه تیم تخصصی قوی در زمینه رصد این موضوعات داشته باشن که ارتباط رو بتونن به بخش واقعی منتقل کنن. ما بحثایی مثل اصلاح نظام بانکی و نظام پولی میگفتیم به خاطر این بود که این دوتا رو موزون کنیم، این دوتا رو متناسب بکنیم. اگر این کارا رخ بده، عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی رخ میده در واقع. حالا این یه بخش اقتصادیش بود، و الا تو بخشای سیاسی فرهنگیش واقعا اون معیار و شاخص گذاری هاش و وفاق در این زمینه ها جزو لوازم کار هست که باید تو نظام برنامه‌ریزی کشور وجود داشته باشه. مردم هم میتونن این بحثا رو مطالبه بکنن.
متشکرم آقای دکتر ایوازلو، همراه ما باشید. من یه بخش کوتاه گفتگوی دیگه با جناب علی دارم و یک سوال دیگه است. جناب علی که بسیار روشنگری فرمودید با توضیحات بسیار ارزشمندتون و اثر انصاف و دانش بسیار عالیتون، خیلی متشکرم آقای دکتر ایوازلو. شنوندگان ارجمند، اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست. هر روز از ایام پیروزی انقلاب اسلامی 12 تا 22 بهمن به یک روز نامگذاری شده. فردا تحت عنوان انقلاب اسلامی، عدالت اجتماعی، اقتصاد مقاومتی و جهش تولید نامگذاری شده و به همین بهانه ما برنامه امشب رهیافت رو به این موضوع اختصاص دادیم و همینک در خدمت جناب آقای دکتر حسین ایوازلو هستیم، استاد محترم برجسته دانشگاه و محقق حوزه عدالت. آقای دکتر ایوازلو، اشاره کردید پولی. ما تو یه امسال الان که داریم ما هم صحبت میکنیم،
بله،
1200 میلیارد تومان تسهیلات دادیم. هم تحریمیم، هم کرونا اقتصادمون رو با چالش مواجه کرده، اما این حجم عظیم پول اومده در قالب تسهیلات تو حوزه‌های مختلف سرمایه گذاری شده، یا سرمایه در گردش بوده یا سرمایه گذاری برای تولید بوده. پارسال این رقم هزار میلیارد تومان بود، پارسالی که کرونا هم نبود. خب توی همچین شرایطی که میفهمید مقصد اون پولی شده، برخی دانشمندان، برخی محققان پیشنهاد میدن که به جای اینکه ما بیایم الان دوباره فکر سرمایه گذاری کنیم دیگه، مثلا ما 30 تا پتروشیمی دیگه که نمیخوایم، 30 تا کارخونه دیگه که نمیخوایم، بیایم رو حوزه حقوق مالکیت کار کنیم و از هر یک ریالی که سرمایه گذاری میکنیم بالغ بر 10 ریال عایدی نصیب دولت و حاکمیت میشه، برای اینکه بتونه به درستی اون ثروت رو توزیع بکنه. چرا توی این حوزه ورود نکردیم آقای دکتر؟ چون گفتید این مثال عدالت اقتصادی جدیدی برای مردم ملموس باشه، میخوام این حوزه رو برای ما باز کنید. بس حقوق مالکیت.
حقوق مالکیت از این باب هست که یعنی افرادی که سرمایه گذاری میکنن مطمئن باشن که این زحماتشون بی نتیجه نمیمونه و نتیجه تلاشاشون به خودشون برمیگرده. کلان کشور، اقتصاد کلان کشور باید اونقدر باثبات باشه که اینا تو یک شرایط امنی بتونن سرمایه گذاری بکنن در واقع، و حقوق مالکیت خصوصی محترم شمرده بشن. این که ما میگیم تسهیلات داده میشه یا جنبه های دیگه، اولا یه جایی باید اینها بیزنس پلن هاش پایش بشه، یعنی دقیقا دیده بشه این پولایی که خرج میشه کجا میره و چقدر عایدی داره در واقع، بر اساس عایدی توضیح بشه. ولی خب اقتصاد کشور مشکلات داره و نمیشه هم گفت بانک ها و نظام، یعنی اونجایی که تسهیلات داده میشه تا حدود زیادی مشکلی نداره، به هر حال داده میشه، یعنی این تسهیلات در اختیار بخش های اقتصادی قرار میگیره و این میتونه مفید بشه. ولی اون چرخش های نابجایی که از این جریان مبادلات کاغذی رخ میده مختل کننده هست، و اونایی که ارتباط نداره به حالت سفته بازی پیدا میکنه، یعنی چرخش هایی که بینشون رخ میده و لزوماً حساب کتاب مشخصی هم نداره در واقع، اینا کلیتشون لازمه که رصد بشه. یعنی تو اقتصاد ملی افرادی باشن که تصمیم گیر باشن، یعنی متخصصانی باشن. شما واقعا مثلا تو عرصه پزشکی، خب نظام پزشکی دارید، خب
بله.
نظام پزشکی باید این پزشک رو تایید بکنه. تو اقتصاد ما نظام اقتصادی به معنی نظام پزشکی یا معنی نظام مهندسی خیلی نداریم در واقع.
خب.
اینا جنبه هاییست که خب آرزوهای کلی اقتصاد هست و خب به خاطر همین میبینیم خیلی جاها تسهیلاتی رفته که لزوماً در جهت هدفمندیش نبوده، لزوماً اون طرح توجیهی مناسب خودش رو نداشته در واقع. اینا بحثاییست که به صورت کلی و در یک مدل باید حل بشه که بگیم مثلا چندین مؤلفه، چندین متغیر با هم باید مد نظر قرار داد و تصمیم گیری کرد و نتیجه گیری کرد. ولی خب این میگه برمیگرده به بحثای مثل اقتصاد مقاومتی، میگه که ما درآمد هامون رو باید در چه زمینه هایی به کار بگیریم یا از چه فرصت هایی باید استفاده بکنیم برای پیشرفت اقتصادی کشوران پیشرفت. این اینجا باید یه مقدار تمرکز رو ببریم به پیشرفت اقتصادی کشور.
بله.
مثلا به عنوان مثال بررسی کنیم چه در واقع فرصت های وجود داره. مثال میزنم، ببینید چین اگر توسعه پیدا کرده به خاطر اینه که یک دوره به چینی تبارها اعتماد کرد، چینی تبارهایی که در خارج از چین حضور داشتن. ما 3-4 سال پیش یا 4-5 سال قبل محاسبه کرده بودیم تقریبا ایرانیان خارج از کشور بیش از 400-500 میلیارد دلار پول دارن. خب شما این پولها رو میتونید روش برنامه ریزی بکنید که در جهت توسعه اقتصاد ملی و در جهت پیشرفت اقتصادی به کار گرفته بشه. بالاخره این اقتصاد حالا شکل گرفته، ولی باید یه جوری این خون جدید به این اقتصاد تزریق بشه تا این بتونه حرکت کنه و رشد ایجاد بشه، و الا اگر رشد ایجاد نشه، کیک بزرگ نشه، یه کیک کوچیکی با هم دیگه دعوا میکنیم. یعنی سیاستگزار اقتصادی، دولت و مقام برنامه ریزی باید فکر کنه که چه فرصت‌های جدیدی ما میتونیم ایجاد کنیم که وضعیت معیشتی مردم بهبود پیدا بکنه. مثلا ما گفتم 7 سال پیش قبل از اینکه اقتصاد مقاومتی مطرح بود، طرح‌های مطرح بود که مثلا ما میتونستیم حتی در شرایط تحریم بشکه‌های نفت رو در واقع از طریق همین افرادی که ایرانیان خارج از کشور بودن میتونستن خرید و فروش بشه به صورت عموم. پس که مثال های این تیپی مقامات برنامه‌ریز و تصمیم‌گیران اقتصادی بتونن فرصت های جدید رو پیدا بکنن و بر اون مبنا ما بتونیم راهکارهایی برای پیشرفت اقتصادی کشور پیدا بکنیم، خود به خود اثراتش به صورت دامینه‌وار بر کل مردم در واقع سرایت پیدا خواهد کرد و پیشرفت اقتصادی ایجاد خواهد کرد. اگر این با معیارهای درست و صحیح عدالت هم عجین بشه، با حقوق مالکیتی و اینکه افراد چه حق و حقوقی دارن، چه چیزهایی باید حراست بشه، یعنی ما واقعا باید بگیم که آقا شما وارد فعالیت اقتصادی میشی چه زمینه‌هایی برات ایجاد کردی. الان یکی از این موضوعات که به کسب و کار مردم مربوطه همین کسب و کارهای جدید هست. خب مردم حتی تو شرایط کرونایی هم با این کسب و کارهای جدید دارن خودشونو تطبیق میدن. خیلی از این کسب و کارهای خرد توسط مردم ایجاد شده، توسط برخی از بنگاه‌های افراد نخبه ایجاد شده، ولی مقامات سیاست‌گذار قانون‌گذار هنوز برای خیلی از این فعالیت‌ها هنوز قانون ندارن، هنوز مقررات ندارن. بعد اینا فعالیتشونو میکنن، یه مرتبه گرفتار میشن که مقام در واقع ناظر میاد و میگه این کارتون خلاف بوده. در واقع بابا اینو باید قبلا مقام قانونگذار مقرراتشو باید تعریف کنه. مثلا کسب و کارهای فضای مجازی ما امروز براشون خیلی مقرره مشخصی نداریم. مثلا تو هم مثالش، یه مثالش بیت کوین و اینجور زمینه ها بود. خب مقام قانونگذار، سیاستگذار، بانک مرکزی، اینا اصلا تو این زمینه خیلی موازینی، مقرراتی مشخص نکرده. مشابه همین جنبه های دیگری است که تو اون فضای مجازی داره رخ میده. در واقع مثلا الان توکن اقتصاد بعدی، یعنی چند سال بعد اقتصادها توکنی میشه.
ممنونم آقای دکتر.
چه مقامی برای اینجور بحث ها، چه مقرراتی برای اینجور بحث ها ما تونستیم تنظیم بکنیم؟
آقای دکتر وزیر عزیز، بی نهایت سپاسگزارم از توضیحات ارزشمندتون. بسیار استفاده کردیم و براتون عظیم موفقیت میخوریم.
متشکرم، خیلی
خداحافظ. سلامت
باشید. خداحافظ.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امشب رهیافت رسیدیم. امیدوارم از توضیحات مهمانان محترم برنامه در حوزه عدالت اجتماعی استفاده کرده باشید، به ویژه دکتر وزیری که کارشناس برجسته حوزه عدالت و محقق این حوزه بودن. فردا شب هم به حوزه علم سری خواهیم زد، من جمله شرکت های دانش بنیان و پیشرفت علمی کشور. براتون از این موفقیت میکنم و شب خوش.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.